Don Quixote، نوشته میگل ده سروانتس، ترجمه پرسیدمان، راوی امیر اردلان داوودی. درباره رفتار و حالات دلاور پرآوازه دون کیشوت مانش. در دهی از ایالت مانش نجیبزادهی میزیست به نام کیژادا. این شخص در خانه خود کدبانوی داشت که سنش از 40 سال گذشته بود و دختر خواهری داشت که هنوز پا به 20 بهار عمر نگذاشته. این نجیبزاده لاغر و بلند بالا واله و شیدای شکار بود و بیشتر اوقات خود را به خواندن افسانه های پهلوانان میگذراند و این کار را با آنچنان شوق و لذتی انجام میداد که کم کم سلامت عقل خیش را از دست داد. تلسم و جادو، جنگ و نبرد، ستیز جویی و سایر مطالب پوچ و جنون آمیز مغزش را آنچنان از خود انباشت که کم کم این چیزها را بیان واقع پنداشت و در درستی آنها کمتری تردیدی به خود را نداد. سرانجام به این فکر افتاد که به خاطر خودنمایی و افتخار ذاتی و به خاطر خدمت به کشورش جامعه پهلوانی بپوشد و با اسب و ساز نبرد به صورت دلاوری سرگردان در پی حوادث رود. نخستین کاری که کرد زرهی را که زمانی از آن اجدادش بود تمیز کرد. بدبختانه کلاه خودش نواقصی داشت، اما به هر ترتیبی بود با کمی مقوا آن را درست کرد. پهلوان بعد از این کار به سراغ اسب خیش رفت و چندین روز در این فکر بود که چه نامی برای اسب خود برگزیند که شایسته او باشد. سرانجام بعد از اندیشه بسیار نام رسینانت را که در نظرش بسیار با شکوه آمد برای اسب برگزید. بعد به این فکر افتاد که چه نامی را برای خود برگزیند. 7 روز در این باره اندیشید و سرانجام بران شد که خود را دون کیشوت مانش بنامد. اکنون که هم زره داشت و هم نام، باید به رسم دلاوران بزرگ دختری هم پیدا می کرد تا دلدار او باشد. در یکی از دهات اطراف دختر روستایی خوبروی بود به نام دلسینه و چون نام دهی که در آن میزیست توبوزو بود، او را دلسینه دو توبوزو خواند. درباره نخستین خروج دون کیشوت، اکنون هنگام رفتن فرا رسیده بود. بیان که کسی را از تصمیم خود آگاه کند، پیش از برآمدن آفتاب زره را به تن کرد و بر اسبش رسینانت نشست. سپر را به شانه گذاشت، نیزه را هم به دست گرفت و به سانه قهرمان از خانه بیرون آمد و پای در راه نهاد. سراپا شوق بود و از شادی سراپا نمی شناخت، اما هنوز راهی نرفته بود که فکر هولناکی به خاطرش راه یافت. بیاد آورد که او هرگز بنابر آیین پهلوانی سلاح نگرفته و کسی او را به این نام نمی شناسد و از این رو نمی تواند با هیچ پهلوانی بچنگد. از این رو بران شد که از هر که نخستین بار با او روبرو می شود بخواهد که وی را به این نام بشناسد. باری پهلوان تمام مدت روز را بیان که به چیزی یا کسی برخورد کند راه پیمود و پیداست که این کار چه اندازه بیهوده بود. لیکن هنگام غروب آفتاب در انتهای جاده‌ای که می‌پیمود کاروان سرایی را دید و در خیال آن را قلعه‌ای پنداشت با برج‌های سر به فلک کشیده و خندق‌های عمیق و پل‌های متحرک. در حالی که لگام را کشیده و سر گردن اسبش را جمع کرده بود و یقین داشت که شیپوری به صدا در خواهد آمد و ورود او را اعلام خواهد داشت، به کاروان سرا نزدیک شد. از قضای روزگار هنوز به کاروان سرا نرسیده بود، خوچرانی که خوک‌های گله را جمع می‌کرد در بوق خود دمید و پهلوان شاد و خندان به سوی کاروان سرا پیش رفت. کاروان سرادار بیرون دوید و رکاب اسب را گرفت. پهلوان از اسب به زیر آمد و دستور داد اسب را به طویله ببرند و به او جو و آب بدند و عرقش را خشک کنند. دختران خدمتکاری که در آنجا بودند کمک کردند و زره را از تن پهلوان درآوردند، ولی هر چه کردند نتوانستند گره های سفت کلاه خود را که در زیر چانه پهلوان محکم شده بود بگشایند و ناچار پهلوان بهتر دید که با کلاه بماند. از قضا آن روز جمعه بود و جز ماهی خوراک دیگری در کاروانسرا نبود. از این گذشته از آنجا که بندهای کلاه خود محکم بسته شده بود، پهلوان خود نمی توانست با دستهایش خوراک بخورد. ناچاری که از دختران در خوردن غذا به او کمک می کرد و در همان حال دختر دیگری به کمک یک نی به او آشامیدنی می داد. درباره اینکه دون کیشوت چگونه سلاح پهلوانی به دست آورد، بعد از خوردن شام دست کاروان سرا دار را گرفت و به طویله برد و در برابر بهت و شگفتی او زانو زد و گفت: ای پهلوان دلیر، تا وعده نفرمایید که فردا مرا به مقام پهلوانی منصوب خواهید فرمود، زانو از زمین بر نخواهم گرفت. امشب را در نمازخانه غلط پاس خواهم داد و فردا صبح به گرامی ترین آرزوی خیش خواهم رسید و آنگاه می توانم در پی حوادث جهان را به زیر پا نهم و به شیوه پهلوانان سرگردان بیاری نیازمندان بشتابم. کاروان سرادار دریافت که مردی که در برابرش زانو زده از سلامت عقل برخوردار نیست. از این رو بهتر دید که با او به مدارا رفتار کند و پیشنهاد کرد که به جای نمازخانه شب را در پای دیوار قلعه پاس دهد. فردای همان روز کاروان سرادار دفتری را که حساب کاه و جوی کاروانیان را در آن می نوشت با قطعه شمع آماده ساخت و در حالی که دو دختر خدمتکار به دنبالش می آمدند به سوی دونکیشوت رفت و به او فرمان داد تا به زانو درآید. آنگاه دفتر را گشود و چیزهای نامفهومی را که وانمود می‌کرد از روی آن می‌خواند زیر لب زمزمه کرد. سپس دستش را بالا آورد و بر شانه پهلوان نهاد و با شمشیر او به آیین مخصوص بر پهلویش نواخت. سپس به یکی از دخترها فرمان داد تا شمشیر را بر کمر پهلوان ببندد. دختر نیز با قیافه محجوب و خویشتنداری بسیار چنین کرد، اما هر لحظه نزدیک بود به صدای بلند بخندد، زیرا تشریفات چنان مسخره و خنده‌آور بود که آدمی به سختی میتوانست از خنده خودداری کند. آنگاه همان دختر در همان حال که شمشیر را بر کمر پهلوان میبست به او چنین گفت: خداوند تو را پهلوانی بلند اختر سازد و در نبردهایت پیروز و شادکام بدارد. آنچه بعد از حرکت از کاروان سرا بر پهلوان گذشت، دونکیشوت با غرور بسیار سوار بر اسب شد و به راه افتاد. در راه از پیشه‌ای می‌گذشت که صدای ناله و فریاد شنید. نگاهی به پیرامون خیش افکند و مادیانی را دید که به درخت بلوطی بسته شده بود و جوانی را دید که به درخت دیگری بسته بود و دهقانی او را با منتهای شدت تازیانه می‌زد. پهلوان چون چنین دید بانگ برآورد: ای خیر سر، به چه جرأتی این کودک بی دفاع را میزنی؟ دهخان پاسخ داد:
ای پهلوان نامدار، این کودک از گله گوسفندان من مواظبت میکند و به حدی در این کار سستی و ناشایستگی به خرج میدهد که هر روز یکی از گوسفندان مرا گم میکند و به این سبب او را تنبیه میکنم. اما اگر از او بپرسی چرا تنبیهش میکنم، خواهد گفت از روی بدجنسی او را به باد کتک گرفتم تا از پرداخت دستمزد شانه خالی کنم، در حالی که بنده حاضرم سوگند یاد کنم که او دروغ میگوید.
در این وقت دونکیشوت با خشم بسیار فریاد زد: ای فرومایه، دروغ! وان هم در حضور من؟ او را آزاد کن و قول بده که مزدش را تمام و کمال بپردازی. اگر چنین نکنی سوگند یاد میکنم که هر کجا که باشی تو را بیابم و به سزای اعمالت برسانم. بدان که من دونکیشوت پهلوان دلاور مانش، یعنی پشتیبان ستم دیدگان و ستیزگر ستمکاران هستم. اکنون دیگر به امان خدا، ولی پیمان خود را از یاد مبر. دهقان قول داد، ولی هنگامی که دونکیشوت ناپدید شد رو به جوان کرد و گفت:
جوان، حال میخواهم دین خود را به تو بپردازم.
این بگفت و بازوی جوان را گرفت و او را آنقدر زد که نیمه جان شد و همانطور که میزد میگفت:
حالا میتوانی پشتیبان ستم دیدگان و ستیزگر ستمکاران را صدا کنی.
دونکیشوت یک فرسنگ دیگر راه پیموده بود که گروهی بازرگان را دید که با خدمتکاران خیش به سویش پیش می آیند. به نزدیکش که رسیدند بانگ برآورد:
هیچ کس اجازه ندارد گامی فراتر بگذارد مگر آنکه اعتراف کند که کسی زیباتر از دلسین دوتوبوزو شهبانوی مانش نیست.
بازرگانان مات و مبهوت بر جای ماندند. یکی از آنان که کمی شوخ تر بود در پاسخ گفت:
جناب پهلوان، ممکن است تصویر این بانو را به ما نشان دهید تا مطمئن شویم که از یک چشکور یا یک گوش پشت نیست؟
دونکیشوت دره کشید: ای خین سرها، کارا به جایی رسانده اید که نسبت به بانوی زیبای من از حدود ادب فراتر می روید؟ این بگفت و برق آسا بر آنان بتاخت. با آنچنان خشمی که رسینانت لغزید و به زمین خورد و دونکیشوت نیز به زمین در غلطید. پهلوان کوشید از جای برخیزد، اما سنگینی زره و اسلحه دست و پاگیر بود. یکی از خدمتکاران بیدرنگ نیزه‌اش را برداشت و در هم شکست و با یکی از تکه‌های آن به جان پهلوان افتاد. سپس بازرگانان بیان که چندان اعتنایی به این پهلوان عجیب بکنند، راه خود را در پیش گرفتند و رفتند. کمی بعد از رفتن بازرگانان دون کیشوت به هوش آمد. بدنش به حدی کوفته بود که نمی توانست خود را سر پا نگاه دارد. ناگزیر درمان معمولی این گونه دردها را به خاطر آورد. به این ترتیب که به چیزهایی که خوانده بود اندیشید و کلماتی را که یکی از پهلوانان نامدار بر زبان رانده بود زیر لب تکرار کرد. دریغا کجایی تو این بانوی من که من بر این حال زارم رحم نمی آوری؟ از قضا در همان هنگامی که این کلمات را بر زبان می‌راند، دهقانی از ساکنان ده او از همانجا می‌گذشت. دهقان به سویش رفت و با شگفتی پرسید: ای وای خدایا، سینیور کیجادا، چه کسی شما را به این حال روز انداخته؟ سپس با تلاش فراوان او را از زمین بلند کرد و بر الاغ خیش نشاند و زره و سلاحش را بر پشت رسینان بست و رو به سوی ده خیش به راه ادامه داد. در خانه پهلوان هنگامه‌ای برپا بود. کدبانوی خانه و قهرزاده پهلوان و کشیش و دلاک ده انجمنی برپا داشته بودند و از ناپدید شدن ارباب سخن می داشتند. هنگامی که او را دیدند شادمان شدند، زیرا از ناپدید شدنش سخت نگران بودند. او را به باد سوال گرفتند، پرسیدند چرا سر و صورت او زخمی است. دون کیشوت برایشان تعریف کرد که در حینی که با 10 تن دیو می جنگیده زخم برداشته است. حاضران لبخندی زدند و او را در بستر نهادند. دون کیشوت بار دیگر از خانه بیرون می آید. کشیش گفت:
این داستانهای بیمعنی پهلوانی ذهنش را آشفته است و به نظر من نباید گذاشت این چیزها را بخواند.
لذا در اتاقی را که کتابها در آن بود قفل کردند و کتابها را سوزاندند. دون کیشوت هنگامی که از خواب برخاست و آنها را نیافت بسیار متعجب شد. کدبانوی خانه گفت:
شیطان همه را با خود برده است.
خواهرزاده افزود:
خیر خیر، شیطان نبود، جادوگر بود. یک روز غروب در حالی که بر پشت پاره ابری سوار بود آمد و همه را با آتش کشید و خانه را پر از دود بر جای گذاشت و رفت.
دون کیشوت گفت:
قطعا جادوگر با من دشمنی دارد، باید با او هم بجنگم.
اما پهلوان مدت 2 هفته در بستر ماند. در این مدت پنهانی که از دهقانان را به نام سانکو پانزا که مردی کند فهم بود وادار کرد که به عنوان ملازم در التزام رکاب او باشد. سانکو پذیرفت، اما به شرط آنکه چون با پیاده روی چندان میانه‌ای ندارد پهلوان اجازه فرماید خرش را همراه خود ببرد و پهلوان نیز البته اجازه فرمود. بنابراین شبی بیان که با کسی بدرود کنند دهکده را ترک گفتند. همچنان که می رفتن دون کیشوت گفت:
هیچ معید نیست که تا 1 هفته دیگر امپراتوری پهناوری را مسخر کنم. در آن صورت چقدر بجاست که حکومتی که از قلمروهای آن را به تو واگذار کنم.
پیروزی که در رویداد وحشتخیز و شگفت آور آسیاهای بادی از آن دون کیشوت دلاور کردید. به دشتی رسیدند که از دور 30-40 آسیای بادی نمایان بود. دون کیشوت گفت:
شانس ما کارها را بهتر از آنچه دلخواه ماست رو به راه می کند. سانکو دوست من، آن هیولاهایی که در آن دور می بینی غولهایی هستند که من هم اکنون جانشان را خواهم ستاند.
سانکو هراسان پرسید:
کدوم غول؟
ارباب گفت: همانهایی که میبینی، آنهایی که بازوان بلند دارند. سانکو در حالی که از حرفای ابلهانه اربابش هاج و واج مانده بود گفت:
آقا تو رو خدا درست نگاه کنید، اونا قول نیستن، آسیای باطی هستند و اون چیزایی که به نظر شما بازو میاد پره های آسیاب هستند.
دون کیشوت گفت: پیداست که تو از حوادث و ماجراهای پهلوانی سررشته ای نداری. من به تو میگویم که آنها غولند. اگر میترسی برو و در جایی پنهان شو و تا وقتی که من با آنان دست و پنجه نرمی کنم تو نمازت را بخوان و عبادتت را بکن.
دون کیشوت این را گفت، تازیانه را بر پهلوهای اسبش زد و بانگ برآورد. ای موجودات باستل، از حرکت باز مانید، مگریزید. من یک تن پهلوان بیش نیستم که شما را به مبارزه میخوانم. در همان هنگام نسیم ملایمی وزید و پره‌های آسیا به چرخش افتاد. دون کیشوت نام دلبر جانانش را به صدای بلند خواند و به پیش تاخت و نیزه را در دل پره جای داد، ولی پره که به سرعت میگشت نیزه را شکست و سوار و اسب را به زمین غلطاند. سانکو پانزا دوان دوان پیش آمد و گفت: عرض نکردم خوب نگاه کنید، بنده که عرض کردم این آسیای بادی هستند. دون کیشوت با صدای خفه گفت: سانکو دوست من، آرام باش، من گمون میکنم همون جادوگری که کتابهای مرا به تاراج برد این قولان را نیز به آسیاهای بادی تبدیل کرد تا مرا از سرفرازی چیرکی بر آنان محروم کند. سپس به کمک همراه خود بر پشت اسبش رسیناند جای گرفت. از بابت شکستن نیزش بسیار اندوهگین بود. آنگاه سانکو به ارباب خود یادآور شد که وقت شام است و در همان هنگام خورجین را گشود. در زمانی که او سرگرم خوردن بود، پهلوان هم نیزه شکستش را درست کرد و شاخه بلوطی یافت و پیکان را بر آن نصب کرد. اندکی بعد دو راهب قاطر سوار در میان راه پدیدار شدند. از پشت سر ایشان کالسکه باشکویی حرکت می‌کرد که 5 سوار در اطراف و 2 قاطرچی در پی داشتند. دون کیشوت گفت: یا من سخت اشتباه می‌کنم و یا اینکه با حادثه‌ای روبرو هستیم که همانندان هرگز پیش نیامده است. این سیاهی‌ها که از دور پیداست بدون شک جادوگرانی هستند که شهزاده خانمی را ربودند و اینک در آن کالسکه با خود می‌برند و بر من لازم است که در رفع این ستم بکوشم. سانکو به نرمی زبان به پرخاش گشود و گفت: نه آقا، اونطور که فکر می‌کنید نیست. اینا یه مش راهبند و اینم یه کالسکه مسافری معمولیه. اما دون کیشوت اعتنایی به این پرخاش نکرد و به سوی کالسکه تاخت. وقتی به آن رسید فریاد زد: ای جادوگران شرین، این شاهزاده خانوم را در دم آزاد سازید، وگرنه به سزای رفتار پرید خود آماده مرگ باشید. راهبان که با شنیدن این سخنان مبهوت شده بودند در پاسخ گفتند: جناب پهلوان، ما بندگان حضرت سنت بندیک هستیم و خبر نداریم که شاهزاده خانمی در این کالسکه است یا نیست. دون کیشوت فریاد برآورد: دم از این سخنان زیبا فرو بندید، زیرا نیک می دانم چه کسانی هستید و چه کاره اید. و هیت بر رسینانت بیچاره زد و بر آنها تاخت. یکی از راهبان که بر قاطری سوار بود با قاطر به زمین غلطید و دیگری با شتاب از معرکه گریخت. دون کیشوت به سوی کالسکه به راه افتاد. بانوی را با ندیمه خیش در آن دید که به اشبیلیه می رفت تا در آنجا به شوهرش بپیوندد. یکی از خدمتکاران که مردی از شهر بیسکه بود، به خیال اینکه پهلوان مانع از حرکت خانم خواهد شد چنگ زد و کوشید نیزه را از دست پهلوان برباید، اما پهلوان شمشیرش را از نیام بیرون کشید. ملازم هم در حالی که یکی از بالش‌های درون کالسکه را به جای سپر به دست گرفته بود، با دون کیشوت به ستیز پرداخت. جنگ سختی در گرفت. دون کیشوت که از ناحیه شانه زخم برداشته بود بانگ برآورد: ای دلسینه، ای گل زیبایان عالم، به فریاد پهلوان خیش برس که خطری بزرگ او را تهدید می کند. و همچنان که شمشیر را به دور سر می چرخاند حمله را آغاز کرد. حاضران سر و پا ترس و وحشت بودند. مرد بیسکهی به ناگاه ضربهی فرود آورد که نیمی از کلاخود و لاله گوش پهلوان را جدا کرد. این عمل آتش خش را در دل پهلوان شعله ور ساخت. پهلوان بر رکاب اسب تکیه کرد و با تمام تواناییش ضربه را فرود آورد. خون از تن مرد بیسکه‌ای فواره زد و سوار تعادل خودش را از دست داد و بر زمین افتاد. دون کیشوت از اسب زیر آمد و نوک شمشیر را در میان دو ابروی حریف جا داد و به او فرمان داد که تسلیم شود. مرد بیسکی چنان آشفته بود که نمی توانست سخن بگوید و اگر زنها به فریادش نمی رسیدند و پادرمیانی نمی گذاشتند، ماجرا به صورتی ناگوار پایان می پذیرفت. بانوان با خواهش و تمنا از پهلوان خواستند که ای پهلوان دلیر، بخشایشی فرمایید و جان این مردک نادان را بر ما ببخشید. دون کیشوت با غرور بسیار بادی در قبقب انداخت و گفت: بانوان زیبای من، خواسته این شما را با کمال خرسندی میپذیرم، اما به شرط آنکه این شخص قول بدهد که به دو تو بوزو برود و خود را به دلسینه بانوی بانوان معرفی کند. بانوان نگونبخت قول دادند که آن مرد همانطور که او فرمان داده است رفتار کند.
گفتگوی شیرینی میان دونکیشوت و سانکو پازا روی میدهد. هنگامی که دونکیشوت از این پیروزی آسوده شد و سانکو پانزا در برابرش زانو زد و دستش را گرفت و بوسید، گفت:
ارباب من، از حضرت عالی تقاضا میکنند لطف و کرم بفرمایید و حکومت جزیره را که در این نبرد سنگین فتح فرموده اید به بنده واگذار کنید. دونکیشوت در جواب گفت: سانکو برادرم، بدان که این رویداد و دیگر رویدادها از این گونه زد و خوردهای ناچیزی است که حاصلی جز سر شکسته و گوش دریده ندارد. حوصله داشته باش. سانکو بار دیگر بر دست ارباب بوسه زد و سپس او را در سوار شدن بر رسینان کمک کرد و خود در حالی که غرق در افکار و خیالات خیش بود، سوار بر خر از پیش روان شد. دونکیشوت گفت: دوست من ناراحت مباش، ولی بگو ببینم آیا نمونه بهتر و برتر از شجاعتی که در من دیدی در هیچ کتاب و داستانی خوانده ای؟ سانکو جواب داد: راستشو بگم من تا کنون کتاب و داستان نخوندم. آخه من سواد خوندن و نوشتن نداشتم، ولی فعلا از حضرت عالی تمنا میکنم زخمتون رو ببندید، چون از گوشتون خون جاریه. من قدری مرهم و کهنه زخم‌بندی با خودم آوردم. هنگامی که دونکیشوت متوجه شد کلاه خودش نیز در هم شکسته، دنیا در نظرش تیره و تار شد و گفت: سوگند یاد میکنم که تا به زور اسلحه کلاه خود دیگری به خوبی و زیبایی این کلاه خود از پهلوان دیگری نستانم، از اسب به زیر نیایم و از خوشیها و لذایز زندگی برخوردار نشوم. سانکو گفت: خب آقا، اگه به پهلوانی برنخوردین چی؟ شما میدونید کسی جد قاطرچیا و کاربون از این راه نمیگذره. دونکیشوت سری تکان داد و گفت: از این وضع ناراحت مباش، اکنون ببین چیزی در خورجین هست تا بخوریم یا نه، پس آنگاه در جستجوی قلعه این که شب را در آن به سر ببریم چشم خواهیم گرداند. نشستند و شام را مانند دو دوست دیرین به خوشی و صفا خوردن. ماجرای لگدن این که کلاه خود قهرمان ما شد. کمی بعد از خوردن غذا دونکیشوت مردی را از دور دید که سوار بر الاغ پیش می آمد و چیز درخشانی بر سر داشت که همچون طلا می درخشید. رو به سانکو کرد و گفت: اگر اشتباه نکنم این مردی که بر آن اسب ابرش سوار نشسته و به سوی ما پیش می آید کلاه خودی زرین بر سر دارد. سانکو گفت: من فقط یه مرد رو می بینم که بر خر خاکستری رنگ سوار شده و چیزی بر سر داره که برق می زنه. باری این مرد دلاکی بود که به ده همسایه می رفت تا صورت یکی را اصلاح و بیماری را مداوا کند و به همین سبب لگن دلاکی خود را به همراه آورده بود و چون باران می آمد آن را بر سر نهاده بود تا باران کلاهش را خراب نکند. هنگامی که نزدیک شد دونکیشوت نیزه را به قصد آنکه در بدنش جای دراز کرد و به حالت یورش نگاه داشت و بانگ برآورد: ای موجود ضعیف، یا از خود دفاع کن یا آنچرا که به حق از آن من است با خوشنودی خاطر به من بازگردان. دلاک که اوضاع را پس دید، جز آن که از الاغ به زیر آید چاره‌ای ندید. از الاغ به زیر آمد و هنگامی که پایش به زمین رسید برخاست و لگن را بر جای گذاشت و خود به سرعت باد از میان دشت و صحرا پا به فرار گذاشت. دونکیشوت بسیار شادمان شد، ولی هنگامی که آن را بر سر نهاد دید که درست به اندازه نیست. گفت: یقیناً آن کافری که این کلاه خود را اول بار برای او ساختند سری بس بزرگ داشته است، و بدتر از همه این که نیمی از این کلاه خود نیز شکسته بود. سانکو با دیدن لگن شکسته نتوانست قهقه خودداری کند. پهلوان مانش به سخن ادامه داد: سانکو، هیچ می‌دانیم به چه می‌اندیشم. من تصور می‌کنم که این کلاه خود گرانبها به دست نادانی افتاده که به ارزش آن پی نبرده و نیمی از آن را به خاطر طلایش ذوب کرده و تبدیل به پول نموده است. اما مهم نیست، در اولین دهکده‌ای که آهنگری داشته باشد این نقص را برطرف خواهم کرد. فعلا آن را همچنان که هست بر سر خواهم نهاد، برای حفاظت سرم از ضربات سنگ و کلو کافی است. آنگاه نرم نرمک به راهپیمایی خود ادامه دادند. دونکیشوت گروه تیره بختان را آزاد می کند. همچنان که می رفتند ناگاه سر برداشتند و در منتهای شگفتی گروهی را دیدند که دستبند به دست داشتند و گردنشان با زنجیری آهنین به هم پیوسته بود. همراه این گروه دو نفر سوار و نیز دو نفر پیاده مسلح به نیزه و شمشیر حرکت می کردند. همین که سانکو آنها را دید فریاد برآورد: اوه، گروه اسرا! اینا گروه اسرایی هستن که اونها را به فرمان پادشاه برای کارهای اجباری به کشتی‌های جنگی میبرن. ارباب گفت: چه؟ مگر ممکن است پادشاه به کسی ستم روا دارد؟ سانکو گفت:
خیر من نمیگم که پادشاه ستمگره، میگم اینها به سزای گناهی که کردن محکومن در کشتی‌های دولتی کار کنن. دون کیشوت کمی فکر کرد. فانگام مثل اینکه ناگهان به یاد چیزی افتاده باشد گفت:
فهمیدم، منظورت این است که با آنکه به خاطر گناهانی که کردند کیفر میبینند، اما کیفری که اینها میبینند سنگین تر از گناهی است که کردند. صدایی از درونم فریاد برمیآورد که باید با آنها کمک کنم. سپس رو به نگهبانان کرد و گفت: آقایان، از شما تقاضا دارم که این افراد را آزاد سازید. چنانچه با خوشنودی تن به این کار ندهید، این نیزه و شمشیر شما را به انجام آن وادار خواهد ساخت.
یکی از نگهبانان گفت: چنی بیمزه، آقا را خودت برو و آن لگنی که روی سرت گذاشتی کمی بالا بده تا شمایل مبارکت را بهتر ببینم.
به شنیدن این کلمات دنیا در نظر پهلوان تیره و تار شد. ناگهان به درندگی حیوانی وحشی به سوی نگهبان بینوا تاخت و با نیزه چنان به او زد که به زمین غلتید. نگهبانان دست به شمشیر بردند و بر پهلوان وانش یورش آوردند. لحظه بسیار حساس بود و اگر محکومین از فرصت استفاده نمی کردند و زنجیری که همه را به هم بسته بود نمی گسستند، کار پهلوان زار بود. نگهبانان سراسیمه شدند و هرج و مرج عجیبی در گرفت. یکی از زندانیان شمشیری که از نگهبانان را برداشت و به کمک پهلوان شتافت. باری جنگ مغلوبه شد و نگهبانان فرار را برقرار ترجیح دادند. دون کیشوت به یکی از زندانیان که سرگرم لخت کردن نگهبانان زخمی بود رو کرد و گفت: اشون به خاطر این آزادی که من به شما بازگردانیدم، از شما میخواهم که این زنجیر را که به گردن داشته اید به دو تو بزو ببرید و در آنجا به حضور بانو دلسینه شرفیاب شوید و به عرض او برسانید که پهلوان خدمت گذارش به او درود میفرستد و در ضمن جریان این ماجرای خطیر را هم آنچنان که خود دیده اید بر او بازگویید. محکومین از بند رسته که دیدن عقل پهلوان اندکی پار سنگ برمی‌دارد، کمی از او فاصله گرفتند و بعد چنان او را سنگ باران کردند که بیچاره به زحمت توانست سر را از گزند آسیب دور نگاه دارد. باری از نیروی پهلوان کاسته شد و از اسب به زیر افتاد. یکی از محکومین لگن سلمانی را از سرش برداشت و با آن چنان بر سرش کوفت که لگن تکه تکه شد. فرومایه دیگری نیم تنه را از تنش درآورد و دیگری کت سانکو را به تاراج برد. سپس آنچرا که دوسیده بودند میان خود تقسیم کردند و هر یک به راهی رفتند. دون کیشوت از ناسپاسی مردمی که چنین خدمتی در حقشان کرده بود دلی بس اندوهگین داشت. سانکو دلدار پهلوان نامدار را جادو می کند. چندی که از این ماجرا گذشت، سانکو به ارباب گفت: حضرت والا، اجازه بفرمایید از خدمت مرخص شم. میخوام به خانه و کاشانم باز کردم و پیش زن و بچه‌ام باشم. دون کیشوت گفت: ایرادی ندارد، اما ابتدا میخوام در خدمتم به دو تو بزو بیایی. هنگامی که به دو تو بزو رسیدند، شب فرا رسیده بود. دون کیشوت گفت: پسرم، مرا به قلعه دلسینه راهنمایی کن، شاید او را بیدار بیابم. سانکو پرسید: کدوم قلعه؟ جایی که حضرت والا زندگی میکنند کلبه گلینی بیش نیست. بهتر از این شهر بریم و حضرت اشرف در جنگلی در همان نزدیکا استراحت بفرمایند. هنگامی که هوا روشن شد، مریض به جستجوی کاخ حضرت والا خواهم شتافت. دو فرسنگ راه پیمودند و به جنگلی رسیدند. دون کیشوت موافقت کرد که در همان جا بماند، اما به سانکو دستور داد که تا حضرت والا را دیدار نکرده و با او سخن نگفته و مراتب سرسپردگی وی را به حضورش تقدیم نداشته است باز نگردد. سانکو قول داد که چنین خواهد کرد، ولی همین که از جنگل بیرون آمد، از خر به زیر آمد و به خواب خوشی فرو رفت. بعد از چندی که از خواب بیدار شد، سه دختر دهقان را که سوار بر خر از دو تو بزو می آمدند مشاهده کرد. بیدرنگ برخاست و جوان دوان رفت که ارباب را خبر کند. دون کیشوت پرسید: سانکو پسرم، وضع چگونه است؟ سانکو گفت: کار به دل مراد ماست. کافی حضرت اشرف تازیانهی بر پهلوی رسینان آشنا بسازند و به دیدار شهزاده خانم بانوی ما که همکنون در راهن نائل بیان. ندیمه‌هاش نیز تو راه هستند و سراپای همه نیز قهر در طلای ناب و مروارید و الماس و یاقوته. از جنگل خارج شدند و سه دختر دهقان را از دور مشاهده کردند. دون کیشوت سراسیمه شده از سانکو پرسید: اشتباه نمی کنی؟ حضرت اشرف حواستون کجاست؟ مگه نمی بینید مثل خورشید نیمروزی می درخشان و پیش میان؟
سانکو، من جز سه دختر دهقان که سوار بر الاغان چیزی نمیبینم.
یعنی ممکنه این سه اسب سفید برفکون به چشم شما الاغ بیان؟ حضرت اشرف، چشماتون رو بمالید و در برابر دلدار خودتون سر فرود بیارید.
این را گفت و پیش رفت و افسار خری که از دختران را گرفت و زانو بر زمین زد و گفت ای شهزاده خانم کشور خوبان، از سر بنده نوازی عنایت خیش را از بنده و پهلوان بزرگوار خود دریغ نفرمایید. بنده سانکو پانزا همراه و ایشان پهلوان سرگردان دون کیشوت مانش مشهور به پهلوان افسرد سیما هستند. دون کیشوت هم بر زمین زانو زد و از آنجا که جز دخترکی روستایی که چهره گرد و قیافه زشت و بینی پخت داشت چیزی در برابر خیش نمیدید، جرأت نداشت لب به سخن بگشاید. دخترانیست مات و مبهوت مانده بودند. سرانجام یکی از آنان فریاد برآورد:
مگه ما اومدیم که این مزخرفاتو گوش کنیم؟ اثر را ما برو کنار.
سانکو افسار خر را رها ساخت و دختر همین که خود را آزاد یافت سیخونکی به الاغ زد و الاغ نیز جفتکی انداخت و سوار را بر زمین انداخت. دون کیشوت به کمکش شتافت ولی دختر به چالاکی از زمین برخاست و دوباره سوار شد. سانکو از شنیدن آهای جگرسوزی که ارباب از دل برمی کشید نمی توانست از قهقه خودداری کند. درباره حادثه مشهور قایق تلس شده. یکی دو روز پس از آنکه از جنگل بیرون آمدند به ساحل رودخانه ابرو رسیدند و قایق بی پارویی را دیدند که به ساحل بسته شده بود. دون کیشوت از اسبش پایین آمد و به سانکو فرمان داد که از الاغ پیاده شود و گفت این قایق مرا به سوی خیش می‌خواند و از من دعوت می‌کند که در آن جای گیرم. باید بدانین که انگامی که شخص یا اشخاصی به کمک من نیازمندند، جادوگر مهربان قایقی را برای شخصی که کمک وی نیاز هست می‌فرستد. رسینانت و الاغت را به این درخت ببند تا آنگاه سوار قایق شویم. سانکو رسینانت و الاغ را به درخت بست و آن دو زبان بسته را با تردید فراوان به امید جادوگر مهربان گذاشت. قایق به آهستگی بسیار و همچنان که به نوازش جریان ملایم آب این سو و آن سو می شد پیش می رفت. اما هنوز راه زیادی نرفته بودند که ناگهان با تنوره آسیایی در وسط رودخانه روبرو شدند. پهلوان گفت رفیق سانکو، اکنون به شهر یا قلعه یا برج و باروی رسیده ایم که بیشک پهلوان ستم دیده یا شهبانو یا شهزاده خانم در بند کشیدی در آنجا رنج میبرد و من به اینجا فراخوانده شدم که به آنها یاری کنم. ولی از آنسو آسیابانان که میدیدند چند لحظه دیگر آنها در نابدان آسیاب سرازیر خواهند شد، برای جلوگیری از این امر با دیرکهای خود شتابان بیرون دویدند. بدنشان سراپا پوشیده از آرد بود و شگفت آور نبود اگر قیافهشان هولناک می نمود. به علاوه بلند بلند داد می زدند. دون کیشوت بانگ برآورد: این خیره سرها، منم دون کیشوت پهلوان مانش مشهور به دلاور افسرد سیما که به اینجا فراخوانده شدم تا ستمکاران را دور کنم و به شما فرمان می دم هر که را که در قلعه خیش در بند نگاه داشته اید در دم آزاد کنید. آسیابانان که از این مزخرفات سر در نمی آوردند به کوشش خود برای نگاه داشتن قایق ادامه دادند. سانکو زانو زده بود و به درگاه خداوند ندبه و زاری می کرد که او را از این مهلکه نجات داد. باری آسیابانان موفق شدند از پیشروی قایق جلوگیری کنند، اما نتوانستند به سبب این سو و آن سو شدن دون کیشوت که می خواست خودش را از دست آنها رها سازد، قایق را به روی آب نگاه دارند و سرانجام قایق واشگون شد و دون کیشوت و سانکو در آب افتادند. در همین وقت ماهیگیرانی که قایق با آنها تعلق داشت رسیدند و هنگامی که قایق خودشان را در آن وضع زار و رقت بار دیدند به خشم آمدند و تاوان خواستند. دون کیشوت حاضر شد 50 پزو با آنها بپردازد و سانکو این بها را با اکراه هرچه تمام‌تر پرداخت. سپس دون کیشوت با صدای بلند گفت ای دوستان، این که در این سیاه چالید، هر که هستید از این که متاسفانه نمیتوانم شما را از این بدبختی رهاییدم بر من ببخشید. شاید که گشودن این تلس در طالع پهلوان دینگری باشد. بدرود. این را گفت و به اسبش سوار شد و به راه افتاد.
دون کیشوت و بانوی شکار. فردای همان روز زمانی که از جنگل بیرون می آمدند گروهی شکارچی را از دور دیدند
هنگامی که نزدیکتر آمدند بانوی دیدند که لباسی گرانبها به تن داشت و بازی شکاری بر شانه چپ او نشسته بود و بر اسبی سپید و برفگون می آمد. زین و برگ اسب به رنگ سبز و تشک زین از پارچه سیمین بود و این خود نشان می داد که بانوی شکار است. پهلوان همین که چشمش بان زن افتاد رو به سانکو کرد و گفت: پسرم بدو برو و به آن بانوی عالی جاه بگو که دان کیشوت پهلوان مانش به عرض دست بوسی سرفراز است و عرض می کند اگر حضرت علیه موافقت فرمایند حاضر از تمام قدرت خیشنا در انجام هر کاری که فرمان دهند به کار برد و در خدمت بدیشان از بزد هیچ گونه کوششی کوتاهی نکند. سانکو هی بر الاغ زد و به پیش تاخت. همین که به جایگاه بانو رسید از خر به زیر آمد و زمین ادب ببوسید و پیام ارباب را مو به مو تکرار کرد. بانو در جواب گفت: خواهش میکنم برخیزید، بروید به اربابتان عرض کنید که من و دوک شوهرم از حضورشان خواهش میکنیم قلعه ما را که از اینجا چندان دور نیست با آمدن خود مزین فرمایند. دون کیشوت با شنیدن این مژده تازیانه‌ای به اسبش زد و به تاخت به دست پوسی دوشست شتافت. دوشس و شوهرش که همکنون بخش نخست داستان را از قیافه ارباب همراهش خوانده و دریافته بودند تصمیم گرفتند کمی بخندند و قدری سر به سرش بگذارند. رویدادهای شیرینی که برای پهلوان ما پیش آمد. دوک پیشاپیش به قلعه رفت و درباره اینکه خدمتکاران چگونه با دون کیشوت رفتار نمایند دستورهایی داد. به این ترتیب هنگامی که پهلوان به قلعه نزدیک شد، خدمتگزارانی که لباس‌های حریر ارغوانی رنگی پوشیده بودند به پیشواز پهلوان شتافتند. اینان پهلوان را در بر گرفتند. سپس دو دختر زیبا شنل پشمی بلند و سرخ رنگی را بر دوشش افکندند و بعد از آن تمام ایوان‌ها و شاهنشین‌های کاخ خدمتکاران و دختران با صدای رسا گفتند: ای کل سرسبد پهلوانان سرگردان، به قلعه ما خوش آمدید. آنگاه یکی از آنان پیش آمد و به روی دون کیشوت و میزبانان گلاب پاشید. پهلوان که به انسان به پیشوازش آمده بود برای نخستین بار احساس کرد که واقعا پهلوانی سرگردان است. سپس آنان را به درون اتاقی که دیوارهای آن به گلدوزی‌های زیبایی آراسته بود راهنمایی کردند. در آنجا شش دختر خوبروی زره را از تن پهلوان به در آوردند. دختران نمی توانستند خود را نگاه دارند و قهقه خنده سر ندهند و حق داشتند، چون جریان چنان مضحک بود که کسی نمی توانست از ته دل نخندد. پهلوان در حالی که شنل سرخ رنگ به دوش افکنده و شب کلاه ابریشمین سبز رنگ بر سر گذاشته بود و 12 خدمتکار در پیشا پیش او در حرکت بودند، به تالار بزرگ کاخ پا گذاشت. در آنجا دوک و دوشس وی را در میان خیش گرفتند و به اتاق دیگری که میز پرشکویی در آن گسترده بود هدایت نمودند. تعارفات گرم بسیار از هر سو رد و بدل شد. آنگاه همگی نشستند. دون کیشوت در بالای میز جای گرفته بود و سانکو هم افتخار حضور داشت و از مشاهده احترامی که این نجبا در حق ارباب بی‌نوایش معمول می‌داشتند سراپا شگفتی و بهت و حیرت بود. سرانجام دوشس جویای احوال دلسینه دلارام گردید. دون کیشوت در جواب گفت: باید به عرض سرکار علیه برسانم که چندین قول و راستن دوز را به حضورشان فرستادم، ولی آنها چگونه می توانستند ایشان را بیابند؟ چون همچنان که ممکن است با خبر باشید، جادوگر نابکاری ایشان را به صورت دختر دهقان ساده‌ای در آورده است. حادثه بزرگی در جنگل روی می دهد. بعد از آنکه نهار خورده شد و دون کیشوت در خواب خوش بعد از نهار بود، دوشست به دستیاری پیشکار خیش حادثه جالبی را برای مهمان خود آفرید و این حادثه ضمن شکار در فردای همان روز رخ داد. لباس فاخری به پهلوان تقدیم داشتند که از قبول آن خودداری کرد، چون سوگند یاد کرده بود زره پهلوانی را از خیشتن دور نکند. اما سانکو با کمال خوشبختی لباس مناسبی را که به وی داده بودند پذیرفت و به خود وعده داد در اولین فرصت آن را به فروش برساند. باری گروه شکارچیان پای در راه نهادند و به سوی بیشه‌ای که در میان دو کوه بود روان شدند و تعدادی که کارشان رم دادن شکار بود دست به کار شدند. چندی بر نیامد که گراز تناوری پیشاپیش گله خوک پدیدار شد.
دون کیشوت دلاور دلیرانه به سوی او تاخت، ولی سانکو بهتر آن دید که به درختی پناه برد. باری از درخت بالا رفت، ولی از بخت بد شاخه‌ای به پیرهنش گیر کرد و او در میان زمین آسمان آویزان ماند و تا ارباب به کمکش نشتافت و رهایش نساخت به همان حال باقی ماند. همین که به سلامت از درخت به زیر آمد، بی اعتنا به گراز و تشریفات شکار، با دلی غمبار در سوی پارگی پیراهن بنای داد و شیون را گذاشت. آفتاب به کرانه‌های باختر رسیده بود که حوادث قیافه جدی‌تر به خود گرفت. طبل‌ها و شیپورهای از دور دست به صدا در آمدند و صدای چرخ کالسکه‌هایی که می‌گذشتند به گوش رسید. پیکی که به شیوه دیوان لباس پوشیده بود از برابرشان گذشت. دوک پرسید: ای ره گذر، تو کی هستی؟ وان که همراه داری کیست؟
پیک در جواب گفت: من ابلیسم و در پی دون کیشوت پهلوان مانش هستم و این صداهایی که می شنوید از گروه جادوگرانی است که دلسینه دو تو بزرگ با خود می برند.
سپس دوک رو به دون کیشوت کرد و گفت: گویا همان خانمی است که حضرت عالی در پی او هستید. ابلیس به سخن ادامه داد و گفت:
ای پهلوان مانش، مرلین جادوگر بزرگ مرا فرستاد تا به تو فرمان دهم در همان جایی که هستی بمانی. آنچنان کن که او فرموده است. آن وقت او را با دلسینه دلبر جانان خود خواهی دید.
وانگاه در بوغ دمید و در لابلای درختان از نظرها ناپدید شد. سپس گردونه پدیدار گشت که چندی قاطر با رخت و یراق فاخر آن را می کشیدند. بر روی تختی در میان گردونه دختر زیبایی با لباس سیمین نشسته بود. روبند لطیفی به صورت زده بود که زیباییش را از نگاه ها پنهان می داشت. در کنارش پیرمردی سیاه پوش ایستاده بود. گردونه به آرامی و با شکوهی فراوان از انتهای جاده می آمد و هنوز کاملا نزدیک نشده بود که پیرمرد سیاه پوش با صدای بلند گفت:
نام من مرلین است. من یار و مددکار پهلوانانم. شنیدم که دلسینه زیبا را جادو کردند، ولی من نیک می دانم که چگونه او را از تأثیر شوم این جادو حفظ کنم. بدان که اگر 3300 ضربه تازیانه بر پشت سانکو بزنید، دلسینه مهنت کشیده چهره زیبای دیرین خیش را باز خواهد یافت.
سانکو زبان به پرخاش گشود و گفت: حضرت آقا، این دستور جادوزدای سرکار واقعا که دستور شگرفی است و حال که جریان از این منوال است، اجازه بدهید عرض کنم که دلسینه خانم به احتمال نزدیک به یقین تمام مدت عمر زشت خواهند ماند. دون کیشوت از نگاه دختر زیبا روی چشم برگرفت و رو به سانکو کرد و بانگ برآورد: بی شرم، تو به چه جرأتی این چنین گستاخی می‌کنی؟ من نمی‌دانم چه چیز مانع آن تواند شد که تو را در برابر آن چزمن خواستند تازیانه نزنم. ملین گفت:
نه سانکو، می‌تواند هر وقت که خود می‌خواهد خیشتن دا تازیانه زند. برای این کار وقت معینی در نظر گرفته نشده است.
دوشست گفت: دوست من، شامت داشته باشید. سانکو آهی از دل برکشید و گفت: بانوی بزرگوار، بدبختانه من نمیتوانم از فرمان حضرت علی سر بپیچم. قبول میکنم و 3300 ضربه تازیانه را به خود میزنم، منتها به شرط آنکه کسی در این میان شتاب نکند و ضمناً چنانچه تصادفاً ضربه‌ای به خطا رفت، آن نیز به حساب بیاید. پهلوان که از شادمانی زیاد سر از پای نمیشناخت، دست در گردن سانکو انداخت و او را بوسید. اما افسوس که گردونی زیبا از همین یک لحظه قفلت استفاده کرد و از نظرها ناپدید شد. حادثه‌ای که از هر حادثه دیگر برای پهلوان ما دردناک‌تر بود. چندی که گذشت دون کیشوت بر وقت گرانبهایی که میبایست در طلب شهرت سر میآمد و این چنین به بیهودگی گذشته بود افسوس خورد و از دوک و دوشس که به هیچ روی مایل نبودند دل از گفت شنود پهلوان و همراه شجاعش برگیرند اجازه رفتن خواست. اما سانکو بسیار خوشنود مینمود زیرا پیشکار به امر دوک به طور پنهانی کیسه ای پر از سکه طلا به او داده بود. باری پهلوان و همراهش با دوک و دوشس خداحافظی کردند و راه بارسلون را در پیش گرفتند. شهر بارسلون جامعه جشن پوشیده بود. گروهی از نجبای شهر که دوک ایشان را از ماجرا با خبر کرده بود در دروازه شهر به پیشواز پهلوان آمدند و همین که او را دیدند فریاد برآوردند: ای نشانه عهد پهلوانی، به شهر ما خوش آمدید. و پهلوان را که از این پیشواز شاهانه به وجد آمده بود به مرکز شهر بردند. پهلوان چنین شکوه جلالی را هرگز به خواب هم ندیده بود. دون آنتونیو یکی از نجبای سرشناس شهر دروازه سرای فاخر خیش را برای او گشود و منتهای خدمت و خدمتگزاری را برای او به جای آورد و از پذیرایی شاهانه دون کیشوت و سانکو کوتاهی نکرد. پهلوان صبح یک روز وقتی که با دوست خیش در ساحل رود قدم می‌زد، پهلوانی را دید که سراپا مسلح به سلاح رزم و سوار بر اسبی باشکوه بود و سپری از شانه آویخته بود که نشان نجابت خانوادگی او را که ماهی درخشان بود بر خود داشت. پهلوان ناشناس که چهرش در پس آفتابگردان کلاه مخفی بود یک راست به سوی آن دو پیش آمد و در برابر پهلوان مانش ایستاد و گفت: ای جنگجوی نامدار، بدان و آگاه باش که آن کس که در برابر تو ایستاده است پهلوان سپید ماه نام دارد. آمدم که با تو پنجه در افکنم اگر با میل خوشنودی خاطر اعتراف کنی که بانوی من زیباتر از بانوی توست. در آن صورت مرا از رنج چیرگی بر خودت رهانیده ای، وگرنه به شرایطی که برای جنگ پیشنهاد می کنم گوش فرادار. اگر من پیروز شدم تو باید به خانه خیش باز کردی و تا یک سال شمشیر خود را به کار نبندی. اگر تو فاتح شدی من سلاح و اسب و جان خیشتن را به تو می بخشم. اکنون تصمیم بگیر. خون در رگ‌های پهلوان مانش به جوش آمد. با خشم بسیار و به صدای بلند که همه بشنوند گفت: ای پهلوان سپید ماه، اگر دلسینه را دیده بودی میپذیرفتی که هیچ بانوی در زیبایی و دلربایی با اون برابر نیست. باری دو هماورد آماده نبرد شدند. پهلوان ناشناس برقاسا بر سر دون کیشوت شوربخت فرود آمد و اسب و سوار را 20 قدم به عقب دوید. سپس پیکان نیزه را بر آفتاب گردان کلاه خود او جای داد و گفت: اگر با آنچه گفتم تن ندهی همکنون جان به جان آفرین تسلیم خواهی کرد. دون کیشوت تمام نیروی خود را جمع کرد و بانگ برآورد: اگر من سیه روز هستم دلیل نخواهد شد که دلسینه دلارام از کسی زشتر است و حالا تو در کشتن من لحظه درنگ مکن. مرا بکش و راحتم کن ای پهلوان. پهلوان ناشناس در جواب گفت: هرگز چنین کاری نخواهم کرد. سرسپردگی و صداقتی که نسبت به بانوی خود داری سزاوار ستایش است. بگذار شکوه دلسینه دلارام همچنان پای بند بماند. من خود در برابر سر تعظیم فروت می آورم، لیکن باید از تو تقاضا کنم که مدت یک سال دست به سلاح نبری و به خانه خیش باز گردی. دون کیشوت گفت: به خدای سوگند که چنین کنم. پهلوان سپید ما این را گفت و به تاخت رو به سوی شهر تاخت. دون آنتونیو از پیش روان شد. هنگامی که به او رسید پهلوان سر برگرداند و رو به سوی او کرد و گفت: گمان می کنم می خواهید بدانید من کی هستم و از کجایم. نام من کراسکو و از اهالی ده زاد بوم دون کیشوت هستم. جنون این نجیب زاده مهربانی که همه ما به او علاقمندیم مرا بران داشت تا با نیرنگ او را به خانه و کاشانه خیش باز فرستم. سانکو پانزا تلسم دلسینه دلارام را از میان میبرد. دون کیشوت مدت یک هفته در بستر ماند. سپس از دون آنتونیو اجازه رفتن خواست و بیان که زره خود را به تن کند بر اسبش که هنوز میلنگید نشست و در منتهای افسردگی راه دهکده خیش را در پیش گرفت.
سانکو نیز با خرش از پی او روان شد. مدت 4 روز بیان که به کمترین حادثه‌ای برخورند ره سپردند و روز 4 شبانگاهان در بیشه‌ای فرود آمدند. در اینجا بود که پهلوان رو به سانکو کرد و گفت: سانکوی عزیزم، پیش از آن که بخوابی مایلم کار مهمی را که باید بی‌درنگ به انجام رسد به تو یادآوری کنم. سانکو همچنان که خمیازه می‌کشید گفت:
آه، کدام کار؟
پهلوان گفت: ندای وجدانت باید به تو باز گوید. ما که تا دلسینه تیر بخت را از طلسم آزاد نکنیم به خانه باز نخواهیم گشت. سانکو گفت:
اما من نمیفهمم که تازیانه خوردن یکی چگونه میتونه به حال دیگری سودمند باشه. اما یکاش چنین کار دردناکی دست کم برای من بدون اجر و پاداش نمیبود.
دون کیشوت گفت: آه پسرم، پس چرا قبلا چنین چیزی را نمیگفتی؟ مانعی ندارد، حالا روی هر ضربه تازیانه قیمتی بگذار. و لازم به گفتن نیست که انکارهای سانکو و بهانه‌جویی‌های او در گوش ناشنوای ارباب فرو نمی‌رفت. باری سانکو رفت و اسب و خرش را با دنباله افسارهایشان به هم بست. سپس کتش را از تن در آورد و در انبوه‌ترین نقطه جنگل فرو رفت و به ارباب گفت: حضرت اشرف بشمرید. فقط امیدوارم خودم رو ناقص نکنم، ولی به هر حال منتهای توانایی و زوری که در بازو دارم به کار میبرم. و این مرد نیرنگ باز که کسی را دور و بر نمیدید، به جای آنکه رگبار ضربه های تازیانه را بر دوش خیش فرود آورد به تنه درختان میزد. تنه درختان را با منتهای نیروی بازو به زیر ضربه های تازیانه گرفته بود و همچنان که تازیانه را فرود می آورد ناله های جگرخراش از دلش بر می آمد. سرانجام ناله بلندی سر داد و به زمین افتاد. دون کیشوت که حال و قضیه را اینسان دید، خراسان به سویش شتافت و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، او را از زمین بلند کرد و در شنل خود پیچید. باری بدینگونه سانکو شیوه تازه‌ای را برای از میان برداشتن جادو بنا گذاشت و طلسم جادوگر پلید را درباره دلسینه زیبا از میان برد. باز آمدن دون کیشوت به خانه و ناخوشی و مرگ او. 2 روز بعد از این ماجرا قهرمانان ما به بلندی تپه‌ای رسیدند و از فراز آن دهزاد و بومی خیش را مشاهده کردند و از دیدن آن به راستی منقلب شدند. نخستین کسانی که به پیشوازشان شتافتند کشیش دهکده و کاراسکو بودند. تنی چند از کودکان از کلبه ها بیرون دویدند و فریاد برآوردند: افتخار بر دون کیشوت پهلوان مانش، درود بر سانکو پانزای مهربان. باری دون کیشوت با همه نشانه های نیکی و مهربانی و محبتی که در او بود، روز به روز به افسردگی و دلمردگی بیشتر گرایید. خواب و خوراکش کم شد و سرانجام یک شب تب سختی کرد و به بستر افتاد. پزشک بر بالینش آوردند، اما درمان های پزشک بیفایده بود. هفته ای بدین سان سپری گشت و دون کیشوت دریافت که سخت بیمار است و روزهای آخر عمرش فرا رسیده است. خواهرزاده و کدبانوی خانه و دوستانش را بر بالین خود خواند و گفت:
دختران عزیزم، خداوند همکنون گرانبهاترین محبت انسانی یعنی عقل را به من بازگردانیده است. من خودم می دانم که مدت درازی از این محبت برخوردار نخواهم بود و شما ای دوستان گرامی باید بدانید که من دیگر دون کیشوت پهلوان مانش نیستم، بلکه همان آلونزو کیژادای پیشینم. حالا دیگر از من به عنوان مقلد پهلوانان افسانه‌ای که آنها را در دنیای جنون موجوداتی کامل میپنداشتم یاد نکنید.
حضار در خاموشی سکوت به بیاناتش گوش فرا می دادند. دون کیشوت این سخنان را که می گفت نفسش تنگتر و تنگتر می شد. آشکار بود که به زودی نفسش بند خواهد آمد. سانکو در کنار بسترش زانو زد و به گریه در آمد. ارباب کوشید تا او را آرام کند. سرانجام بعد از آنکه با کائنات از در آشتی در آمد وصیت کرد. شامگاهان بنیش رو به سستی گذاشت و روانش به پروردگار پیوست. پایان.
Down the mountainside, the people hailed it.